صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام بر شما، سرخط خبرهای امروز. توقیف دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز، هشدار سپاه پاسداران به دشمنان، در اوج آمادگی و اراده تداوم نبرد با دشمنان، مهیای مقابله قاطع و آنی با هر گونه تهدید و تکرار تجاوز دوباره دشمنان هستیم. عقب نشینی ترامپ از مواضع و تهدیدات خود با تمدید یک طرفه آتش‌بس. محمود جمال پژوهشگر امور نظامی: ایران با نرفتن به پاکستان ثابت کرد در جایگاه قدرت قرار دارد. جریان پایدار تامین کالاهای اساسی با تمهیدات دولت و افزایش ذخایر راهبرد.
در حوزه گوشت مرغ اینها ما در از ماهای گذشته تولید رو بالا بردیم، ذخایرمون رو بالا بردیم.
جهاد کشاورزی: امسال گندم را از کشاورزان 48500 تومان خریداری می‌کند. و موفقیت متخصصان ایرانی در تولید محصولی دانش بنیان در صنایع مادر. دستگاه ارزیاب سطوح نانو در صنایع خودروسازی، هواپیمایی، رنگ و رزین و تجهیزات پزشکی کاربرد دارد.
قیمتش منطقی تره و خدمات پس از فروشش هم در دسترس هست. حدود 2 میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز بخیر بینندگان عزیز شبکه خبر، شبکه یک و همچنین شنوندگان محترم شبکه رادیویی خبر که صدای ما رو روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوند. با بخش خبری ساعت 14 در خدمت شما بزرگواران هستیم. رئیس قوه قضاییه گفت محتکران و گرانفروشان کالاهای اساسی منتظر برخورد قاطع و بدون مماشات دستگاه قضا باشند. آقای محسنی اجرایی به مقامات قضایی سراسر کشور تاکید کرد هم از حیث تکالیف مستقیم خود و هم از حیث مساعدت به دولت به مقولات مرتبط با معیشت مردم و کنترل بازار ورود جدی داشته باشند.
دشمن یکی از اهدافی که از اول بهش تا حالا اینه که فشار اقتصادی بر مردم بیاره، پایداری مردم رو یه مقدار سست بکنه. خب نتونست، به حمد الله نه تنها نتونست که با هر هجمه‌ای که کرد اراده مردم ما، انسجام مردم ما، حضور مردم ما در صحنه بیشتر شد. بنابراین در معیشت مردم، در همین تنظیم بازاری که شروع کردن، در کنترل بازار، در تعیین قیمت‌ها، اونجایی که در جلسات شرکت میکنید، خب شما خیلی وقتا در جلساتی شرکت میکنید که مسائل اقتصادی مطرح هستش، خب اونجا دقیقا دنبال کنید، هدایت کنید، پیگیری بکنید تا... و اونجایی که مربوط به خودتون میشه، اونجایی که مربوط میشه که شما کمک میکنید به دولت، دولت را به طور جد کمک بکنید در کنترل بازار، در کنترل قیمتها.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با وزیر ارتباطات بر پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط جنگی و دسترسی عمومی و عادلانه به اینترنت به عنوان حق اساسی برای همه شهروندان تاکید کرد. آقای عارف گفت در شرایطی که کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، حفظ ارتباطات پایدار نقش کلیدی در هماهنگی دستگاه‌ها و ادامه خدمت رسانی به مردم دارد و این مسیر باید با قوت دنبال شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین بر حمایت از کسب و کارهای دیجیتال تاکید کرد و افزود تسهیل دسترسی این کسب و کارها به زیرساخت‌های ارتباطی به ویژه اینترنت برای حفظ پویایی اقتصاد کشور ضروری است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت رفع موانع دسترسی، پایدارسازی سرویس ها و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی از محورهای اصلی اقدامات وزارت ارتباطات در این دوره بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید سرزده از سازمان امور مالیاتی استان تهران از هوشمندسازی نظام امور مالیاتی خبر داد و گفت مراحل تکمیلی هوشمندسازی در حال انجام است تا مراجعه به ادارات مالیاتی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد به صورت سرزده و رو در رو در جریان مشکلات مؤدیان مالیاتی قرار گرفت. تا مشکلات نموردی که اساسی حل بشن.
یه بررسی بگین همکارانتون بکنن که علت ایجاد اون مشکل چی بوده؟
سوالات مؤدیان از بخشودگی جرایم مالیاتی بود.
رفتیم به سامانه اون بخشودگی رو تایید کردیم.
1400-1401.
ترسید و بحث بخشودگی جرایم مثلا به صورت سیستمی انجام بشه.
سوالات مربوط به مجوزها.
تقاضای جواب میکنم ماده 186 به خاطر
5000 تومان بدهی داره، 10000 تومان داره جز.
برای اصناف تا سقف 5 میلیون تومان اگر بدهی داشته باشن نیازی به اخذ مجوز گواهی 186 نیست.
هوشمندسازی نظام مالیاتی هم روی کردیه که وزیر اقتصاد از گام‌های رو به جلوی آن خبر داد.
بخش قابل توجهی به صورت سیستمی داره انجام میشه. برای اشخاص حقوقی هم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته که الان اگر من درست خاطرم باشه 20% فرمودین که داره رسیدگی به صورت دستی میشه و انشالله برنامه‌مون هستش که در آخر دوره اینها رو ما به زیر 3% برسونیم.
درخواست کردیم که قصه‌شو بیشتر کنن یا مبلغش کمتر کنن که به جناب آقای وزیر گفتیم دستور دادن که هم قصه‌شو کم کنن هم طولانیش کنن.
خبر خوبه وزیر اقتصاد هست برای صاحبان کسب و کاری که کسب و کارشون توی جنگ آسیب دیده.
امحال بیمه و بیمه تامین اجتماعی و مالیات رو بتونیم داشته باشیم در خصوص برخی از صنایع و رسته‌هایی که خیلی دچار آسیب شدن.
نیروی دریایی سپاه از توقیف دو کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح دو فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپا مینوندز که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطر انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند، با اشراف اطلاعاتی رزمندگان این نیرو شناسایی و در راستای احقاق حقوق ملت شریف ایران در تنگه هرمز متوقف کرد. بر اساس اطلاعیه سپاه این شناورها به منظور بررسی محموله و اسناد و مدارک به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. نیروی دریایی سپاه مجدد تاکید کرده است هر گونه اقدام برای مختل کردن اجرای قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و نیز فعالیت مغایر عبور ایمن از این آبراه راهبردی به صورت مداوم توسط نیروی دریایی سپاه مورد رصد قرار گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی انجام شد. آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با هر گونه تهدید دشمنان. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد تأکید کرد سپاه مقتدر مردمی با خلق دستاوردها و شگفتانه‌های بزرگتر از دایره فهم و محاسبه دشمن جنگ‌افروز و بدعهد با استفاده از کارت‌های جدید در میدان نبرد و جنگ تحمیلی در بالاترین سطح آمادگی و اراده برای ادامه مبارزه با دشمنان است. در این بیانیه تاکید شده است سپاه آماده مقابله با رویارویی قاطع و فوری با هر گونه تهدید یا تکرار هر تجاوز جدید با هماهنگی بقیه نیروهای مسلح و مدافعان میهن است و اجازه احیای ذهن و قلب استراتژیک دشمن را نمی‌دهد. سران قوا و مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مجاهدت این نیروی مردمی در سه جنگ تحمیلی قدردانی و تأکید کردند این نهاد با ایمان و شجاعت در دفاع مقدس و مقابله با تهدیدات همواره از آرمان‌های انقلاب و کشور صیانت کرده و توطئه‌ها و اهداف شوم دشمنان را ناکام ساخته است.
بهش سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شخصیت های کشوری و لشکری و نیز سازمان ها و نهادها با ارسال پیام ها و انتشار بیانیه هایی ضمن حمایت از این نیروی مردمی از ایستادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سایر نیروهای دفاعی کشور در برابر آمریکا و صهیونیست ها تقدیر کردند. آقای پزشکیان رئیس جمهور با تقدیر از مجاهدت ها و ایثارگری های دلاور مردان سپاه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ایمان، شجاعت و ابتکار عمل توانسته است معادلات دشمنان را برهم زده و به عنوان سپری استوار از آرمانهای انقلاب و کیان کشور صیانت کند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام خود با اشاره به نقش آفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچون سدی آهنین در مقابل نفوذ دشمنان تأکید کرد مدال افتخار سترگی بر سینه بزرگ مردان سپاه است که تا پای جان و آخرین قطره خون برای ایران اسلامی جان فشانی کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به کارنامه درخشان سپاه تأکید کرد این نهاد در دفاع مقدس 8 ساله به بلوغ رسید، در دفاع مقدس 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به هزیمت کشاند و در جنگ تحمیلی سوم با همراهی سایر قوای مسلح مناسبات و معادلات منطقه‌ای و جهانی را دیگرگون و متحول ساخت. امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران وحدت ارتش و سپاه را سرمایه مهم برای تثبیت امنیت ملی کشور دانست و گفت این دو نیرو دوشادوش هم تا کسب پیروزی نهایی در برابر دشمن آمریکایی و صهیونی قاطعانه خواهند جنگید. شورای نگهبان در پیام خود اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیروی حق طلب با تکیه بر خدا باوری به کابوس دشمنان بدل گشته است. سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور در پیام خود به مناسبت سالروز تأسیس سپاه گفت در اوراق زرین دفاع مقدس نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مفاهیمی چون ایثار، اقتدار و شجاعت عجین شده است. حجت الاسلام و المسلمین موساپور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سپاه پاسداران به عنوان بازوی توانمند نظام و پرچمدار مقاومت در جغرافیای مظلومان و مستضعفان عالم یاد برد. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما.
تشکیل سپاه در ابتدای انقلاب یک پدیده منحصر به فرد در بین انقلاب‌های بزرگ تاریخ.
این سند اولین پیشنویس اساسنامش بود، سازمانی برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی. بعد از گذشت 47 سال از اون روز، سازمانی که با توده های مردم انقلابی کوچه و خیابون پا گرفت، حالا قوی ترین پشتگرمی مردمه. سپاه نه یک نیروی نظامی صرف، بلکه بازوی اصلی نیروهای مسلح ایران برای خدمت به مردمه. در روزهای بحران و بلایای طبیعی قدم اول رو بسیجش برمی‌داره. در حوزه توسعه علم هوافضای سپاه امروز ماهواره برداره. ماهواره در فضا داره. جزو پنج قدرت برتر پهپادی دنیاست. پهپادهایی مثل غزه.
غزه بزرگترین پهپاد حال حاضر ایران با قابلیت حمل 8 بمب.
قوی‌ترین قدرت موشکی منطقه است. این رو در مجموع عملیات‌های وعده صادق به رخ کشید. نیروی دریاییش سریع‌ترین شناور رزمی دنیا رو ساخته. شناور موشک‌اندازی با سرعتی معادل 110 نات یا 203 کیلومتر بر ساعت. نیروی زمینیش علاوه بر قطع کردن دست تجزیه طلب‌ها در آن سوی مرزها به کشورهای دیگه مشق مبارزه با تروریسم رو یاد میده. مثل همین چند ماه پیش رزمایش مقابله با تروریسم کشورهای عضو شانگهای. در تراکم این رزمایش‌ها مناطق محروم رو هم زیر چتر خدمت رسانیش داره، مثل برپا کردن بیش از 260 بیمارستان صحرایی در مناطق دور افتاده.
اونم هم استفاده بردن و هم بسیار مفید بوده برای جامعه، من بالخصوص به این قشر مستضعفی که اینجا حضور دارن.
خلاصه سپاه فراتر از یک نیروی صرف نظامی است، حتی در بحران‌ها نگذاشته تاریخ شکست مردم در کودتاها تکرار بشه.
سپاه جلو 28 مرداد ها رو گرفت، سپاه نگذاشت کشور با سیاست دشمن حرکت صحیحی که آغاز کرده بود این حرکت رو خونسا کنه. اینی که شما میبینید غربی ها اینقدر با سپاه بدن، نام سپاه همیشه با بغض و کینه از طرف اونا عدم جلدش اینه،
و این ثمره جانهایی است که در این راه فدای مردم شده. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر جهاد کشاورزی گفت ساختار امنیت غذایی کشور به حدی قوی است که در جنگ تحمیلی سوم خسارت چندانی به این بخش وارد نشد. آقای نوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد با تمهیدات دولت و افزایش ذخایر راهبردی تأمین کالاهای اساسی مردم در این مدت با مشکل چندانی روبرو نشد.
همه تمهیدات رو اندیشیده بودند و کار رو تا اینجا پیش بردند و روش‌های مختلفی هم توی این تمهیدات کارهای مختلفی بود. ما سعی کردیم که کالای بیشتری رو در کشور داشته باشیم، فعالان و بازرگانان بیشتری رو وارد مجموعه کردیم به حوزه بازرگانی محصولات کشاورزیمون، کالای بیشتری به کشور اومد. در بحث تولید ما از پیش تمهیداتی رو انجام دادیم که تولیداتمون وضعیت مطلوبی رو پیدا کرد. برخی از این تولیدات رو به عنوان مثال در حوزه گوشت مرغ و اینها ما در از ماهای گذشته تولید رو بالا بردیم، ذخایرمون رو بالا بردیم، ذخیره کردیم اینها رو که اگر مشکلاتی پیش بیاد از اونها استفاده بکنیم، که البته تا به امروز خدا رو شکر هنوز استفاده نکردیم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت دولت برای خرید تضمینی گندم برنامه ریزی کرده است.
ما امسال گندم رو با اون جایزه خریدی که در نظر گرفته شده متوسط 48500 تومان از کشاورزان عزیزمون خریداری میکنیم. حدود 120 هزار تن هم در همین روزهای اخیر خرید شروع شده، انجام گرفته و اون عدد 48500 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی پرداخت خواهد شد به کشاورزان عزیز و زحمتکشمون و پیشبینی تولیدمون هم در کل حدود 13.5 تا 14 میلیون تن، چون بعضی جا هنوز به اون سطح سبز و مرحله رشد نرسیدن که دقیق برآورد بشه و پیشبینی خریدمون هم بین 9.5 تا 10 میلیون تن هست برای مصارف خطبازیمون. شد
موفقیت متخصصان نانو در تولید محصول دانش بنیان در صنایع مادر. با تلاش متخصصان دانشگاه تهران محصولی کاربردی در صنایع خودروسازی، هواپیمایی و رنگ و رزین تولید شده که بازار صادراتی خوبی دارد.
این قطره که روش هستش به راحتی از روی سطح کنده میشه، دیگه روش آب نمیشه، مثلا این شیشه هایی مثلا که آب گریزه.
با توسعه فناوری نانو و میکرو این روزها با واژه آب گریزی آشنا هستیم، خاصیتی که با بهره گیری از مواد نانو حاصل شده و در صنایع مختلف کاربرد داره.
یک سطحی رو تو صنایع مختلف، صنایع رنگ، پوشش دهی، خودروسازی، لوازم خانگی، یک سطحی رو شما دارید میخواید به مشخصه‌های مطلوبی برسونید. تو استاندارد این دستگاه در واقع میتونه اون اندازه‌گیری رو انجام بده.
اما برای اندازه‌گیری و رصد این خاصیت در آزمایشگاه‌ها و واحدهای تولیدی دستگاهی نیاز هست که نمونه داخلی اون با تلاش گروهی از متخصصان در دانشگاه تهران بومی سازی شده.
مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌هایی که توی صنایع رنگ و پوشش
صنایع خودروسازی، صنایع یخچالسازی، همینطور تولید کننده های تجهیزات پزشکی و شرکت های داروسازی میتونن از این دستگاه استفاده بکنن.
ایده طراحی و ساخت این دستگاه به علت مشکلات کار با نمونه های خارجی و محدودیت های ناشی از تحریم ها شکل گرفته.
عموما دستگاه از کشورهای آلمان و آمریکا وارد کشور میشدن. جدا از بحث‌های قیمتی خیلی بالایی که داشتن، بحث خدمات پس از فروششون هم بودش که عملا خدمات پس از فروشی وجود نداشت
و توانسته علاوه بر رفع نیاز داخلی کشور جای خوبی در بازارهای صادراتی دست و پا کنه.
کشور بلژیک ارسال کردیم، به علاوه دستگاه چیلرمون، دستگاه پمپ سرنگی و اخیراً هم یه صادرات پمپ سرنگی به کشور ایتالیا داشتیم.
حالا صحبت از مزیت این دستگاه نسبت به نمونه‌های خارجیه.
قیمتش منطقی تره و خدمات پس از فروشش هم در دسترس هست. حدود 2 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشته.
این دستگاه با فناوری نانو کار میکنه و با تایید اون در مقالات بین‌المللی فرصت‌های صادراتی بیشتری پیش روی اونه.
این دستگاه ارزیاب سطوح نانوه و تا کنون دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنایع فضایی و خودروسازی هم از خریداران این محصول بودند. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
موج حماسه شبانگاهی مردم در سر و سر کشور به ایستگاه 52 رسید. مردمی که 52 شب میادین را خالی نکردند و میگویند قدرت ایران در میدان و حضور مردم در خیابان دشمن را به جایی رسانده تا برای مذاکره با ایران دست به دامان این و آن شد.
میدان انقلاب حال و هوای دیگری دارد. یک لانچر و خرمشهر 4 در میان جمعیت خود نمایی می کند، نه برای جنگ که برای یادآوری. یادآوری این حقیقت که کسی که موشک در اختیار دارد میز مذاکره را هم در دست می گیرد. مردم از کنار این غول فلزی می گذرند و لبخند می زنند، انگار می خواهند بگویند این برگ برنده ماست.
ایران پیروز میشه، مطمئنم.
بچه های امروز با این غول ها بزرگ میشوند تا فردا هیچ غولی نتواند به خوابشان حمله کند.
دست بردار 100% با ایرانه.
مشخصه با مردم ایران.
100% با ملت ایرانه.
چون تنگه دست ماست و ایشون باخته.
دشمن اومده و کار 2-3 روزه تموم کنه، چی شد؟
نتونسته یه ملت رو دید اومدن وسط میدون وارش جمع کرد رفت.
بلوف زیاد میزنه دیگه.
ماشاءالله نگاه کن جمعیت، به خودمون بنازیم ایرانی.
وقتی برگ برنده دست تو باشد دیگر قانون بازی را تو می نویسی.
موت مذاکره رو به نظر شما
معلومه
کی باید تعیین کنه؟
ایران، مردم، ابرقدرت برای خودش.
چرا تعیین نکنه؟ قدرت دست ما دیگه.
شروع رو ما تعیین کنیم چون دست بالاتر رو ما داریم.
این فولاد سرد گرمای 52 شب حضور را در خود دارد. حرفش روشن است، یا شرط ما را بپذیر یا پای میز ننشین.
باید استادگی کرد تا آخر نیستیم.
ما آماده ایم از همینجا بدون مقدمه به میدانهای نبرد پرواز کنیم.
جواب کوبنده 100%.
جنگ تا به پیروزی.
بعضی ها خیال می کنند ما تشنه مذاکره ایم، اما واقعیت چیز دیگری است.
ما به مذاکره نیاز داریم یا آمریکا؟
100% آمریکا، چون همه چیز سمت ماه، تنگ دست ماه.
به خاطر اینکه یه سری اهداف و دشمن ما از ابتدا داشت که به هیچ کدومش نرسیده.
مردم اینجا عجله ندارند. مذاکره کننده ما اگر برود پای میز باید بداند پشتش چه جمعیتی ایستاده است.
تمام اصولی رو که حضرت آقا مد نظرشون هست و میفرماین حتما باید رعایت کنن.
ولی یه دم بچه های مینابن، نماینده شهدا هم باید اینا همشون رو در نظر بگیره.
کسی حق نداره بیاد بگه اینی که تو 10 سال 40 سال برای زحمت کشی بیاد دو دستی به من بده، ما اینا نمیدیم.
52 شب 52 دلیل که دشمن بدود به سمت میز مذاکره. نما
پشت این غول آهنی موجی از مردمی است که 52 شب از خسته نشدن. این یعنی برگ برنده فقط از جنس فولاد نیست.
موشک
یادآور این حقیقت است که هر که در میدان حرفی برای گفتن داشته باشد، سر میز مذاکره هم حرفش شنیده می شود.
اینجا میدان شهره،
اینجا میدان نماز.
بنده برنده با کسی که حتی یک شب میدان را تحقیقه کرده.
52 شب ایستادند تا دشمن بفهمد آن کسی که موشک دارد، لانچر دارد و مردمی دارد که هر شب می آیند، در مذاکره هم شرط می گذارد. آمریکایی ها بیشتر از ما به این میز نیاز دارند. چمدان هایشان را بسته بودند و منتظر بودند تا ما بگوییم بله. اما مردم اینجا صریح می گویند تا شرط های ایران پذیرفته نشود، پای میز نمی نشینیم. اینجا ایران است. شرط ها را ما میگذاریم، نه دشمن. علیرضا مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، از غرب تا شرق و از سواحل جنوب تا سواحل خزر، ایران این شب ها یک پارچه علیه دشمن آمریکای صهیونی متحد است.
قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه.
این صدای یک ملت است، ملتی که زیر باران ایستاده محکمتر از همیشه.
اومدیم چه بگیم زیر باران؟
اومدیم بگیم که ما تا آخرین لحظه با انقلاب اسلامی و رهبرمون آیت الله مجتبی خامنه‌ای هستیم.
این بارون، این بمبارون هیچ تأثیری روی ما نداره. ما منتقل خون رهبریم.
آمریکا که هیچی، تمام دنیا هم جمع بشن، این تمدن، این مردم از بین رفتنی نیستن.
آن هنگام که تصویر قدرت واضح می شود، معادله ها تغییر می کند، تا آنجا که درخواست مذاکره جایگزین زبان تهدید دشمن می شود.
ما بیشتر به مذاکره احتیاج داریم یا آمریکا؟
100% آمریکا.
چرا؟
به دلیل که باختن بعدم باختن.
دشمن وقتی متوجه شد که ایران دستش بدتره و دیگه کاری ازش بر نمیاد، اومد پیشنهاد مذاکره رو.
آمریکا این شکست مفتزهانه ای رو که داشته میخواد در قالب مذاکره اون رو یه جورایی پوششش بده.
هنوز که داره التماس میکنه برای مذاکره، حالا جا داره واسه التماس.
دیدی پیش دستاوردی نیاورد، به خاطر میخواست که دوباره به مذاکره بشینه.
همونطوری که واضحه، هیمنه آمریکا توی این جنگ کاملا زیر سوال رفته.
هیدر مددی، این مشتیه که تو دهن زل زدی، هر مانده یه کرار شدی، با مجتبا ای علی تکرار شدی.
در برابر زیاد خواهی دشمن در مذاکره باید چه کار کرد؟
به هیچ وقت نباید کوتاه بیان، حمایت مردم رو دارن.
میز مذاکره یعنی همون میدان جنگ، یعنی ایستادگی، یعنی حریت آزادگی.
اینا باید تابان تمام اون خسارتایی که به جهان اسلام، به مردم مسلمان جهان اسلام زدن، باید جبران بشه.
مسیر مذاکره و دیپلماسی هم مرتبط است با خیابان، با سنگر خیابان و رزمندگانمون در میدان.
با قلب گره خورده زیارت زیارت، با مشت گره کرده شهادت شهادت، با مشت گره کرده شهادت شهادت.
از دل همین خاک، از میان همین مردم دستانی برخواسته که محدودیت را سالیانی است در هم شکسته، موشک‌هایی ساخته سر به آسمان که معادلات را برهم زده.
ماشاءالله بچه‌ها، دمشون گرم. ما این موشک،
این موشک‌ها یه ذره چه شماره اسرائیلیا، آینده ایران.
افتخار کردم، یه حس غرور بهم دست داد.
افتخار می‌کنم وقتی میام می‌بینم که ساخته دست بچه‌های کشور خودمون هست.
حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم، هر شب زمین نمیمون.
سخنگوی وزارت امور خارجه بر هوشیاری و آمادگی کامل نیروهای مسلح برای دفاع همه جانبه و قاطع از کشورمان در برابر هر گونه تهدید و شرارت تأکید کرد. آقای اسماعیل بقایی درباره درخواست وزیر خارجه پاکستان از ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس خاطر نشان کرد ما آغازگر جنگ نبودیم و اقدامات ایران در چارچوب حق دفاع مشروع انجام شده است. وی افزود با رصد دقیق رخدادهای میدانی و سیاسی تدابیر لازم برای صیانت از منافع و امنیت ملی اتخاذ خواهد شد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره پیگیری جنایت‌ها و خسارت‌های وارد شده به کشورمان تاکید کرد ایران از هر فرصت و ظرفیتی برای پاسخگو کردن متجاوزان و احقاق